مانند سال 2001 میلادی، یعنی قبل از تهاجم ائتلاف بین المللی برهبری امریکا، افغانستان دوباره تحت کنترل طالبان قرار دارد. به عقیده نویسنده مقاله، در حالی که کارشناسان، محققان و مورخان این رویداد را به حیث آخرین مورد طولانی ترین مداخلات خونین و ناموفق معرفی می کنند، بسیاری از آنها یک نکته مهم را در مورد افغانستان از نظر انداختند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: اگر به مردمی که از افغانستان عبور کرده اند نگاه کنیم، مشخص می شود که افغانستان از دیر زمان منطقه‌ای بوده که سرحدات و فاصله ها در آن مدغم، غرور و ظرافت در آن آب دیده شده و افراد مختلف به این سرزمین پناهنده شدند. این تلاقی و ادغام افراد طیف های وسیع از هویت و مذاهب امروز در افغانستان مدرن زندگی می کنند. به نوشته روزنامه، سابقه طولانی افغانستان کنونی در پناه دادن مردم و فرهنگ های مختلف بدوی یکی از دلایل ناکامی امریکا در توسعه نهادهای ملی و اینکه چرا حکومت مرکزی این کشور به دست طالبان افتاد را توضیح می دهد. نویسنده مقاله می افزاید: از لحاظ تاریخی افغانستان محل تلاقی چندین حوزه فرهنگی که با ظهور و سقوط امپراتوری ها تغییر کرده بوده است و مردم افغانستان حداقل بقایای انگیزه و سنت های بدوی یا کوچیگری اقوام کهن را در برابر تمرکز و استقرار حفظ کردند که برای اتحادهای موقت بیشتر از همکاری های دائمی و ایجاد هویت ملی مساعد است. مجله آمریکایی نیشن نیز با توجه به مسائل افغانستان مقاله ای را نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد: نهادهای امنیت ملی آمریکا استعداد کم برای پیروزی در جنگ ها دارند، اما آنها در دفاع از قدرت سیاسیشان بسیار خوب هستند. به نوشته مجله، فروپاشی سریع حکومت افغانستان در ماه اگست با فرار رهبران مانند محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و تسلیم شدن اردویو در برابر طالبان باید فرصت برای جستجو و بررسی دقیق احساسات و انگیزه ها در بین رهبران امریکا باشد. به نوشته مجله، به هر حال ایجاد یک دولت پایدار و غیر طالبان در افغانستان طرحی بود که توسط 4 رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در طول 20 سال اجرا شد و هزینه آن بیش از 2 تریلیون دلار و زندگی حدود 2500 عسکر آمریکایی بود است. مجله آمریکایی نیشن می نویسد: به سختی می توان تعداد افغانهای کشته شده در جنگ 2 دهه اخیر را دقیقا تعیین کرد، اما در بهترین تخمین ها حدود 240,000 افغان در این جنگ کشته شدند. به نوشته مجله، یک بررسی داخلی ماموریت افغانستان که به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون تحت عنوان درس های آموخته صورت گرفته، روشن می سازد که جنگ افغانستان تقریبا از آغاز بازنده و غیر قابل پیروزی بوده، زیرا ایالات متحده آمریکا فاقد آگاهی و توانایی لازم برای ایجاد یک دولت مشروع یا حتی پایدار در افغانستان بوده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته اینک با شماره جدید با شما هستیم. این شماره را برایتان تقدیم می کنیم. این برنامه این مطالب را دارد: داستانی با عنوان کلبه محبت، یاد خیری از زنده یاد فقیر محمد ننگیالی، ترومپت نواز مشهور و توانای افغانستان.
استاد فقیر محمد ننگیالی در گذر کتاب فروشی کابل دیده به جهان گشود و صنوف ابتدایی را در مدرسه صنایع باخر رسانید.
دو جالب از رسانه ها را نیز داریم: پارچه شعری از بانو ثریا واحدی، یکی از شاعران معاصر.
ای نغمه والای من، ای مطلع دیوان من، مینای مستیزای من، صحبای تاکستان من.
بحث روانی هفته در مورد اشتباه والدین در برابر اطفال.
همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهات می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. می دانید کلمه محبت را هر کدام ما همه روزه می شنویم و در حسرت آن هستیم که زندگی پر محبتی داشته باشیم و تلخی های حیات را که به آسانی و سریع به سراغ ما می آید را با آن عوض کنیم. اما این مهر و محبت چون اکسیر حیات آنقدرها هم به آسانی به دست نمی آید. اما یک مسئله برجسته است که شماری از مردم در نبود امکانات هم فضای صمیمیت خلق می کنند و در عالم ناداری بیشتر از انسانهای دارا و صاحب دولت در فضای می زیند که سرمایه داران بزرگ نیز به زندگی آنها غبطه می خورند که گویا چرا با این همه امکانات من چون این خانواده پر از شادی و خرسندی ندارم. اما شماری از آگاهان به این نظرند که ایجاد فضای پر از صفا و صمیمیت وابسته به سرمایه و دولت بی حد و حصر نیست و هر کسی می تواند مالک آن شود. دارایی و ناداری، جوری و ناجوری، خردی و بزرگی، خلاصه هیچ یک از مناسبات حیاتی مانی ایجاد فضای سرور نمی شود و تنها حرص بعضی ها هست به این مسئله زور آزمایی دارد. وگرنه خداوند در تفویض غم و سرور تمایزی بین بندگان قائل نیست. خیر، قرین به همین مسئله داستانی داریم با عنوان کلبه محبت. نبود در زمانهای گذشته یک زن و شوهر خیلی ها نادار و غریب در یک کلبه معقر دور از شهر زندگی می کردن. ناداری این زن و شوهر تا حدی بود که به اصطلاح عوام بوریا در زمین و ستاره در آسمان نداشتن. مرد در صدد کاری بود که بتواند شکم هر دویشان را سیر کند، اما دریغ که از بام تا شام راه می پیمود و کسی به خاطر نیفی و کمزوری به وی کاری را نمی سپرد. اما یک چیز در کلبه آنها در هر قدمی و هر لحظه و هر آن خود را ظاهر می کرد. آن عشق و علاقه با هم دیگر بود و در این کلبه محقر چنان چراغ مهر روشن بود که هر چیز ناپیدا گویا به یک نظر یافت می شد. همه آنهایی که در همسایگی آنها میزیستند در مهرورزی و محبت این زن و شوهر حسرت میخوردند که ای کاش ما نیز چنین فضای مملو از محبت میداشتیم. شام یک روز مرد با هزاران غم و غصه از نارسایی های زندگی خسته از شهر به منزل خود وارد شد و زن مثل هر روز با محبت و پیشانی و گشاده از شوهر خود استقبال کرد. زمانی که دم مرد راست شد خانم گفت: میدانی امشب برای شام چه آماده کردم؟ مرد گفت: خوراک میان دیگ را تو میدانی؟ من که فعلا از راه رسیدم، هرچه خدا و هست انشاءالله میخوریم. زن گفت: کمی شله پخته کردم، آن هم از برنج تنهایی. مرد گفت: از بویش می فهمم که چقدر بامزه خواهد بود. زن با نزاکت خاص خود گفت: بلی، آشپزی من برای تو معلوم است و این شله نیز از همان خوراکهایی است که با او انگشت های خود را می خوری. مرد که نه تنها خسته و مانده بلکه چنان گرسنه و بی‌طاقت شده بود گفت: خیر، هرچی عاجل بیار که خیلی گرسنه شدم. زن با تبسم همیشگی گفت: شما مردها دایم بی حوصله هستید. هر دو با صدای بلند خندیدند. لحظه بعد خوراک آماده بر روی دسترخوان ظاهر شد، اما مرد با دیدن شله به فکر فرو رفت. در ذهن خود گفت: به این یک بشقاب شله‌ای که خانم با چه مشقتی آن را آماده کرده، یکی از ما هم سیر نمی شویم. تصمیم گرفت کاری کند که زن نیز گرسنه نماند و هم کاستی شله‌ای که تنها آب و نمک به پختن آن کمک کرده است نیز معلوم نشود. مرد با استنشاق‌های متواتر گویا که بوی این شله دیوانه‌اش کرده است با کلمات متعارف گفت: زن، بیا امشب به افتخار این شله یک ابتکار دیگر بکنیم. زن گفت: شله آماده است، دیگر چی ابتکاری لازم دارد؟ بیا شروع کن، با هم بخوریم. مرد گفت: بیا و چراغ را خاموش کن، در تاریکی شله را میخوریم. زن گفت: هیچ مشکلی در کار نیست. عجله برخاست و چراغ را خاموش کرد و تنها صدایی که شنیده می شد صدای شپشپ دهان هر دو بود که گویا با عجله می خوردن. چند دقیقه بعد که زن برخاست و چراغ را روشن کرد، معلوم شد که شله بشقاب دست نخورده باقی مانده است. داستانی با عنوان کلبه محبت را تقدیمتان کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شاعر و نویسنده فریبا آتش صادقی در گرامی داشت از استاد فقیر محمد ننگیالی در کابل نات می نویسد. هنرمندی که نفسهایش را به مردم اهدا می کرد. بانو آتش در سرخط خود چنین نوشت: در این سالیان غربت به تلخی باید گفت عزیزانی از میان ما رفتند که تا نفسهای آخر عاشق زندگی و انسان و فرهنگ و مردم بودن، عاشق آزادی بودن، عاشق ادبیات و هنری که در آزادی می پوید و ذهن و روان آزاد را در خود می پرورد. موسیقی افغانستان در فاصله چند سالی شاهد خزانی شدن هنرمندانی بود که هر یک در گستره همت و توان خود به آن غنا بخشیدند و یادگاری بر جا گذاشتند و خزانی شدند. بانو آتش می نویسد: نبودشان در میان ما به معنای رفتنشان از میان ما نیست، زیرا تا هنرشان است زنده است. آنها ماندنی‌اند، هنرمندانی با آنچه که از خود به جا گذاشتند زندگانی می کنند. پس باید گفت تا رد پایشان هست نام و یادشان نیست ماناست. استاد فقیر محمد ننگیالی نیز از جمله برگهایی بود که تنباد زمان و غربت او را با خود برد و جایش در جاده موسیقی افغانستان جاودانه خالی ماند. این یادواره استاد ننگیالی را همکارم برای شما تقدیم می کند.
فقیر محمد ننگیالی نزد طرفداران موسیقی به عنوان نوازنده توانای ترومپت مشهور است، اما نزد موسیقیدانان افزون بر این که ترومپت نواز ماهر بود، به عنوان رهبر ارکستر و آهنگساز بزرگ نیز جای خاص دارد. نکته بارز در سبک موسیقی او استفاده از روش‌های خاص بود که در بسط و توسعه ملودی به هنگام بداهه‌نوازی آنها را به کار می‌برد. محترم مددی در زمینه هنر، مهارت و پشتکار ننگیاله فقید چنین گفت: در طی قرن حاضر که ما با موسیقی در کشور خود مواجه شده ایم، موسیقی هنری، موسیقی فولکلور و موسیقی سنتی را در بر می گیرد. اما موسیقی هنری موسیقی امروزی است. ما در کشور دو قله موسیقی را سراغ داشتیم که در آن قلمرو فعالیت داشتند و کارنامه های بزرگ از خود به جا گذاشتند. یکی استاد ننگیاله و دیگر استاد سلیم سرمست مرحوم بودند. این دو گوهر واقعاً که در موسیقی جدی و هنری با تمام اساسات موسیقی اروپایی و اصول علمی موسیقی کارهای خود را عرضه کردند، فعالیت داشتند. فرد سیوم را ما در جریان 100 سال اخیر سراغ نداریم. من در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان به صراحت نوشتم که استاد فقیر محمد ننگیاله یکی از بهترین ها در عرصه موسیقی افغانستان است. استاد فقیر محمد ننگیاله در گذر کتاب فروشی کابل دیده به جهان گشود و صنوف ابتدایی را در مدرسه صنایع به آخر رسانید. نوجوان بیش نبود که احساس و علاقهش او را به سوی موسیقی کشاند و آن عشق و علاقمندی روز به روز بیشتر از پیش می شد. پدرش مرحوم فضل احمد، کارمند دولت آن زمان، بهترین روزنه برای تشویق پسر در راه موسیقی و خدمت برای وطن و مردمش بود، تا اینکه در اثر همه آن تشویق و علاقه وافر شامل مدرسه موزیک عسکری گردید. ننگیاله 6 سال آموزش موسیقی را در آن مدرسه زیر نظر استادان داخلی و خارجی همچون تورن غلام رسول، فراخ افندی و مختار بیگ ترک تبار پیش گرفت و سرانجام به عنوان ترومپت نواز سند فراغت را حاصل کرد. آغاز کار ننگیاله به عنوان رهبر ارکستر و ترومپت نواز در ارکستر 8 نفری ریاست بلدیه کابل به شمار می رود. نامبرده در همان سال همراه با ارکستر یاد شده در ثبت و کمپوز آهنگهای آوازخوانان و ترانه‌های کودکان همکار رادیو کابل وقت بود. استاد فقیر محمد ننگیاله پس از 30 سال خدمت در بخش موسیقی نظامی کشور در سال 1349 خانه‌نشین گردید. از آن پس با رادیو افغانستان به عنوان ترومپت نواز و آهنگساز با تجربه پیمان همکاری بست و در جریان همان سال با همکاری استاد سلیم سرمست و عبدالجلیل زلاند ارکستر 38 نفری رادیو افغانستان را بنیان گذاشت و فعالیت‌های ماندگار را انجام دادند. ببرک وسا در مورد پشتکار و تلاش استاد ننگیاله در عرصه موسیقی افغانستان می گوید: استاد ننگیاله یکی از تاجداران موسیقی ماست. به خاطر رشد و تدریس موزیک کشور تلاش های بی پایان نمود. برازندگی استاد این بود که نوتیشن موسیقی را خوب می دانست و هم بهترین آهنگ ها را برای آوازخوانان کمپوز نمود. بجاست بگویم که آن مرحوم آهنگساز بیبدیل کشور ماست. مرحوم فقیر محمد ننگیاله یکی از بنیانگذاران لیسه مسلکی موزیک وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان بود. فقیر محمد ننگیاله در حدود 1250 آهنگ برای آوازخوانان افغانستان همچون استاد خیال، زلاند، استاد مهوش، خانم رخشانه، خانم پروین، عبدالرحیم ساربان، اکبر محبوب، یعقوب آبشار، احمد ظاهر، وهاب مددی، خانم افسانه، استاد آرمان و دیگران ساخته و رهبری ارکستر را به عهده داشت. از استاد مقاله ها و نوتیشن های بیشمار در مطبوعات داخل و بیرون از مرز افغانستان زینت چاپ یافته و از آن میان میتوان کتاب تشنه صدای تو خاموش هم که در پاکستان به چاپ رسید نام برد. در کتاب نام برده 100 پارچه از آهنگهای احمد ظاهر با اشعار و نوتیشن موسیقی آنها نشر شده اند. مدال طلای هنری از جانب محمد ظاهر شاه سابق افغانستان، مدال هنری از اتحادیه شوروی سابق، مدال هنری نظامی، مدال 70مین سال آزادی به افتخار شاه امان الله، نشان صداقت، نشان افتخار، نشان کمپوزهای دولتی از شوروی سابق، نشان شایسته هنری، لقب کارمند شایسته فرهنگ در سال 1368 را استاد فقیر محمد ننگیالی به دست آورده بود. استاد فقیر محمد ننگیالی با داغ دوری از وطن و در بستر ناآرام غربت و با آرزوی تجلیل جشن نوروز در کشورش به تاریخ 24 ماه مارچ سال 2003 میلادی در شهر اوفنباخ آلمان چشم خسته و غربت زدهش را بست و نفسهای هنریش را در آهنگهای هنرمندان کشور و خصوص آهنگهای احمد ظاهر برای ما به یادگار گذاشت. روحش شاد و یادش جاودان باد.
یاد خیری بود از زنده یاد فقیر محمد ننگیالی، ترومپت نواز مشهور افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اینجا که منم شب است و شب بر سر شب، آیین شب و نام شب و کشور شب. آنجا که توی سرود صبح است بلند، اینجا همه شب لشگر شب سنگر شب. ربایی زیبایی بود از شاعر بلند مرتبه در ادبیات معاصر دری، بانو ثریا واحدی. ثریا واحدی در سال 1341 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. او مؤسسه عالی تربیه معلم را به اتمام رسانیده است. او عضو انجمن نویسندگان افغان در کابل بود. ثریا واحدی 3 بار موفق به دریافت جایزه ادبی و از جمله جایزه ادبی حکیم ناصر خسرو گردیده است. او اکنون در کشور هالند به سر می برد. سروده از بانو ثریا واحدی برای ما رسید که آن را همکارم برای شما دکلمه می کند.
ای نغمه والای من، ای مطلع دیوان من، مینای مستیزای من، صحبای تاکستان من، ای در نهانم جای تو، جانم پر از غوغای تو، خلوتگهم ماوای تو، آیین من ایمان من. ای در نهانم جای تو، جانم پر از غوغای تو، خلوتگهم ماوای تو، آیین من، ایمان من. با تو چو مه در حاله‌ام، بی تو خروش و ناله‌ام. ای جاری رگ‌های من، ای موج من، طوفان من، خوابم پریش از دست تو، دل مست چشم مست تو، روح و روان آبست تو، ای ماه مهرفشان من. ای آیت قول و غزل، ای هم ابد، ای هم ازل، پوشیده در جان منی، چون شعله پنهان من. صبر و توان من تویی، جان و جهان من تویی، پیوند جان من تویی، ای بهترین پیمان من.
پارچه شعری بود از بانو ثریا واحدی، شاعر شیرین کلام معاصر افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
در این هفته دو جالب داریم که هر دو علمی و آموزنده و معلوماتی هن. جالب اول، یک مکس روانی به خصوصیات بعضی از افراد که در این هفته از گفتار کوتاه دکتر جمشید رسا، روانشناس افغان، برگزیدیم. چقدر خوش می شویم دیگری را مسخره کنیم و بخندیم. چقدر خوش می شویم کسی را رسوای عالم سازیم. چقدر خوش می شویم دیگری را با زبان و دست خود اذیت کنیم و خود را زورمند بدانیم. چقدر خوش می شویم نقطه ضعف دیگری را پیدا نماییم و همیشه بر رخش بکشیم. چقدر خوش می شویم دیگری را غیبت نماییم تا خود را نسبت به او قوی تر معرفی نماییم. چقدر خوش می شویم در جلسه ای از رقیب ما غیبت شود و ما لذت ببریم. چقدر خوش می شویم بر دیگری بخندیم و دیگران را بالایش بخندانیم تا ذلیل شود و ما برنده شویم. پس بیا برگردیم و خوب زندگی کنیم، چون با شکستن پای دیگری ما درست راه نخواهیم رفت. شمعی برای دیگری روشن کن که از نورش تو هم مستفید خواهی شد. جالب دوم در مورد پشه و تمایز آن با دیگر زندجان‌ها. چرا خداوند در قرآن مجید از پشه صحبت به میان آورده؟ زیرا پشه از لحاظ خلقت بسیار عجیب و غریب است که علم امروزی تازه اندک نکاتی از خلقت پشه کشف نموده است و این نکات عبارتند از: همه موجودات دنیا 30 دندان دارند، اما پشه 48 دندان دارد. همه موجودات دنیا از یک فیل گرفته تا یک مگس همه و همه یک قلب دارند، اما پشه 3 قلب دارد. همه موجودات دنیا 2 چشم دارند، مگر که گاهی به صورت خارق‌العاده‌ای موجودی 3 یا 4 چشم داشته باشد. و این در حالی است که پشه با وجود اینکه بسیار کوچک است 100 چشم دارد. پشه 2 نوع پا دارد، نوعی برای حرکت کردن بر جاهای زبر و نوعی برای حرکت نمودن بر جاهای لیز، هم مانند شیشه که معمولاً راه رفتن بر آن غیر ممکن است. برای تشخیص نوع خون راداری دارد که هواپیماهای امروزی با این همه پیشرفت علم باز هم کمتر از آن برخوردارند. نیش او در قابی هم مانند کیف قرار گرفته است تا به میکروب آلوده نگردد و بعد از نیش زدن آن را پاک نموده و بار دیگر در قاب موجود قرار می‌دهد. این پشه های ماده هستند که انسان را نیش می زنند، اما پشه های نر هرگز انسان را نیش نمی زنند، چون نیش پشه نازک و شبیه سوزن امپول است. ماده ای را با خون انسان مخلوط می کند و خون را رقیق می سازد تا به آسانی خون مکیده شده از منفذ موجود در نیش او جاری گردد. پشه موجودی پاک خور است و غالبا از گل و گیاه پاک تغذیه می نماید. پشه در هر یک ثانیه 600 بار بالهایش را به هم می زند و بر اثر سرعت جهش از بالهایش صدایی تولید می شود که معمولاً با آسانی قابل شنید است. جالب‌ها در رسانه‌ها را شنیدید. با یک وقفه کوتاه دوباره با شما هستیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کار برده آن و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند محیط و ماحول جذابیت خاصی با آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شوند. در این هفته همکارم مطلبی با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک می سازد.
بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال. اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست؟ پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهات می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هرقدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات او در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. پدر و مادر، افراد دیگر خانواده، اقوام و دیگران چه اشتباهات می کنند که اثرات منفی آن دامنگیر فرزند، والدین، خانواده و حتی اجتماع می شود. عصبانیت و فریاد. بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده با واکنش های عصبی و لجبازانه روی آورد. تنبیه بدنی. کودکانی که مدام لب می خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی دهند و جدی تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصور نادرست کارد به استخوانشان می رسد از این عمل رویگردان نیستند و عمدن تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزند مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت، موقتی و به شدت خطرناک است. حتی مداوم نبودن تنبیه و استفاده اندک و به شکل خفیف آن اثرات خود را بر ذهن او خواهد گذاشت. از دست رفتن احترام و میل به علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت صورت گرفته، زمینه ساز شکل گیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به وی می آموزاند خشونت و پرخاش توأم با کتککاری راه رسیدن به خواسته ها و رفع مشکلات است. به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیست چنین رفتار را پیش می گیرد. دستورهای با افعال منفی. با گوگرد دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزاها بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وا می دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چنین روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. به جای چنان دستورهای می توان جملات ملایم‌تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. شعله گوگرد دستت را می سوزاند و از این قبیل. سرزنش با توهین شخصیت و اعتماد به نفس را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین آمیز را می نشاند. کودکی که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب های روانی دیگری را پذیرا می شود. پرسش های بازخواستی. استفاده از پرسش های چون چرا دست به گوگرد زدی؟ باز برادرت را تنها گذاشتی؟ و از این گونه ها برای تربیت کودکان کم سن و سال اشتباه است. کودکان نمی دانند و نمی توانند به شکل منطقی که مورد انتظار والدین از طرح سؤالشان است دلیل بیاورند. برخی کارهای آنها ناخودآگاه است، حاصل احساس و واکنش ندانسته و ناگهانی است. طرز جواب یا استدلال و قانع کردن را نیاموختند. به همین دلیل به جای پرسش‌های بازخواستی باید آنها را از نادرست بودن کارشان آگاه کرد. دست پاچگی و تسلیم. شاید شما هم برخی افراد خودخواه را به یاد آورید. اغلب آنها کسانی هستند که در بخش از زندگی یا همه آن متوجه شدند اگر والدینشان یا حتی دیگران محدودیت هم برای برخی خواسته های نادرست آنها در نظر بگیرند، پس از مقدار فشار به نحو آن را لغو می کنند و نادیده می گیرند. بنابراین بهترین راه رسیدن به نیازهایشان را بی توجهی به شرایط دیگران و در نظر گرفتن خواست و شرایط خود می پندارند. چون این اشخاص ممکن است با موفقیت ظاهری در بدست آوردن آنچه می خواهند برسند، اما شخصیت آنها به احساس و روان دوستان و اطرافیانشان لطمه های می زند که سبب از دست دادن سری و پیاپی آنها می شود. از دست دادن اطرافیان احساس و روان آنها را نیز تهدید می کند و از آنجا که ناکامی برای آنها تلخ است و نمی توانند یا نمی دانند چطور با آن مواجه شوند، مایه عذاب بیشتر خود، دیگران، نزدیکان یا پدر و مادر می شوند. تکثیر و تولید اشتباه. نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکل گیری آینده کودک بسیار است. در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود، دوست دارد، فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
بحث روانی هفته را که در مورد اشتباه والدین در باره اطفال بود شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های رادیو آزادی، در اخیر برنامه یک آهنگ تا حدودی فراموش شده از مرحوم استاد سراهنگ و احمد ولی را داریم. از همون آوان که احمد ولی به نزد مرحوم استاد سراهنگ به شاگردی زانو زده و به غزل سرایی آغاز نموده بود. با همین آهنگ برنامه کنونی مجله فرهنگی نیز به پایان می رسد. منتظر نظرها و رهنمودهای شما هستیم. با درود. Oh, 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 oh